یه سری کنترل عوض کنید. گفتم خب بودجه چقدر میشه؟ گفتن هزینه چقدر میشه؟ گفتن 236,000 و فلان قد. نقدم پرداختم. گفتن سه قسط میتونید بپردازید؟ گفتم من دوست ندارم بدهکار باشم.
حالا من استاد آذرپاد جمله رو میخواستم بعدم بگم، الان خدمت دوستان میگم. انشالله که به همین طور سرحال و قبراق سالیان سال شما رو ببینیم، ولی تازه دارم میفهمم راز و رمز جوان موندن و سرحال بودنتون خدا رو شکر چیه. به هر حال نداشتن دفترچه قسط یه خوشبختی عظیمه که نصیب هر کسی نمیشه.
ببخشید من این عنوان رو کردم به خاطر یه گوشه ای از اخلاق و رفتار خودم رو بگم.
البته البته
بعضتون برسونم. اصلا هدف این نبود که من اینطور صحبت بکنم. هدفم اینه که من دینم و نسبت به جامعه سعی کردم به عنوان یک تکلیف این دین رو ادا بکنم. امیدوارم که خداوند اینو قبول کرده باشه و من جز در راه اعتلاء کشورم و آیینم و زندگی مردم برای سازندگی هیچ هدفی نداشتم و الانم که در خدمت شما هستم در کلاس ورزش خودم انجام وظیفه میکنم، کلاس پرباری دارم و هم اکنونم با علاقه و عشق نسبت به خدمت کردن به جامعه اسلامی فروگذار نیستم. شاید به جرأت بگم 40-50 تا بچه زیر 15 سال دارم و 30-40 تا کمربندهای رنگی مختلف بزرگسال دارم که در مناسب و شغل‌های متعددی از استاد دانشگاه گرفته تا کاسبکار داخل این اقشار هستند و من عشق می‌ورزم به این که در هفته 3 روز برم درس بدم بین این نیروهای جوان باشم و برای من بزرگترین افتخار خدمت کردن به جامعه است.
همینطوره. استاد اسماعیل آذرپاد مهمان برنامه ما هستند به عنوان میزبان و میهمان. در واقع نمیشه خیلی تاکید داشت روی این دو واژه، هر دو عزیزند. اما استاد آذرپاد مثل همه پیشکسوتان ورزش کشورمون، رادیو ورزش خانه دومشون هست و خدا رو شکر که ما در طول سالیان گذشته این ارتباط صمیمانه و تنگاتنگ رو حفظ کردیم. بخش نمایشی کار رو استاد موافق هستی تقدیم دوستان بکنیم؟ یکی از خاطرات شما رو به شکل نمایش رادیویی در آوردن، دستشون درد نکنه. بعدش با ادامه کار در خدمت شما و دوستان عزیز هستیم.
خواهش میکنم.
جمشید جا سلام.
به سلام سعید جان، چه عجب یادی از ما کردی.
راستش یه کار ضروری پیش اومده. سردبیر ازم خواسته در اسرع وقت با چند نفر از پیشکسوتای عرصه ورزش مصاحبه کنم. خواستم اگه میشه یه لطفی بهم بکنی، منو ببری پیش آقای آذرپاد. متأسفانه من هیچ آدرس و شماره تلفنی از ایشون ندارم.
باشه، حرفی نیست. اتفاقا فردا دارم میرم همونجا. میرم دیدن ایشون. تو هم با من بیا. فقط دو تا موضوع رو بهش توجه کن. یکی این که سر ساعت بیای، چون استاد روی وقتش خیلی حساسه. و موضوع دوم هم این که زیادی تو حرفش نپری، یادت باشه.
بابا ای حالا، ما رو دست کم گرفتی یا خاطر جمع داداش، حالیمونه. ناسلامتی ما خودمون این کاره ای ما.
باشه، پس قرارمون برای ساعت 5 بعد از ظهر، خوبه؟
آره، عالیه. فقط یه جور باشه که بتونم با همسرشم یه چند دقیقه صحبت کنم. شنیدم خانومش هم اهل ورزشه، میتونه ارتباط ما رو با استاد تسهیل کنه.
بد فکری نیست.
خب، خیلی خوش اومدین. بفرمایید بالا، بفرمایید.
استاد، این رفیقمون خیلی خجالتیه. واسه همین همیشه کلاش پس معرکه است.
ببخشید جمشید جناب.
چرا اینجا دم در نشستی پسر جون؟ مگه خدایی نکرده خوف برات داشته؟
استاد میترسه یهو عصبانی شید بزنید پاک لتو پارش کنی. بیوگرافی شما رو خونده استاد، از ترس رفته تو کما.
پاشو بچه جون، اونجا خوبیت نداره. عینه ها روزنامه باطل مچاله شده رو نوک صندلی نشستی. پسر جون از من به تو نصیحت، پیش هیچ تنابنده‌ای دست و پاتو گم نکن. وانگهی من درسته که رزمی کارم و سالها کار و زندگیم همینه، ولی آزارم به مورچه‌ام نرسیده. پس راحت باش و خوف به دلت راه نده.
استاد با توجه به سوابق نظامی شما و طی دوره‌های سخت و سنگین در نیروهای مخصوص و انجام مأموریت‌های دشوار که به آمادگی بدنی و تسلط بر تکنیک‌ها و تاکتیک‌های ورزش‌های رزمی نیاز داره، آیا در هنگام خطر هرگز شده که ترس و وحشت رو تجربه کرده باشید؟
حالا که اینجوری با ترس داری از من سوال می‌کنی، می‌خوام بگم که بچه جون ترس تو بریز کنار، ولش کن. خیلی خوب، اجازه بده خاطره ای رو برات نقل کنم که بیشک عبرت آموز خواهد بود. زمانی که شهر زادگاهم عراق رو به مقصد تهران ترک می کردم و بدون اطلاع پدر و مادرم به نیروی مخصوص ارتش می پیوستم، اصلا فکر نمی کردم که سرنوشت چه لحظه ها و دقایق تلخی رو برام رقم خواهد زد. از همون کودکی روح ماجراجویی در من بود. میخواستم همه چیز رو تجربه کنم و در این مسیر با مقوله ترس و مرگ بیگانه بودم. بنابراین بزرگترین چالش من با زندگی و روی دیگه اون مرگ بود. در واقع تصویر مشخصی از مرگ نداشتم. جوان بودم و سر پرشوری داشتم و بیشتر اوقات من صرف ورزش‌های رسمی مثل جودو، بوکس، کشتی کج، کونگ فو و رزم شبانه در کوهستان و عملیات چتر بازی می شد. تو بیشتر مانورهای نظامی و حرکات رزمی نمایشی من و دوستان در صف اول بودیم و در یک رقابت فشرده عملیات محیرالعقول و بسیار پرخطری انجام می دادیم. به خاطر دارم در یکی از مراسم مهم نظامی که با حضور جنرال های خارجی و داخلی و شماری از مسئولان وقت کشوری و لشکری برگزار شد، قرار بود تیم 5 نفره ما از یک برج بلند با تدبیر خاصی به زمین بپرند. من دومین نفری بودم که میبایست با طناب مخصوص به محوطه میانی جایگاه بپرم و این عملیات فوق‌العاده دشواری بود که ما به نمایش گذاشتیم. متاسفانه به علت سهل‌انگاری یکی از مجریان عملیات، نفر اول که از دوستان نزدیک من بود، هنگامی که از بالای برج به طرف زمین شیرجه می‌زد، به علت شل بودن گره، با شدت هرچه تمام‌تر با زمین برخورد کرد و در برابر چشم‌های حیرت‌زده مسئولان وقت تکه تکه شد. این صحنه به قدری فجیع بود که عملیات فوراً متوقف شد. و درست زمانی که من بالای برج رسیده بودم تا خودم رو به پایین پرتاب کنم، فرمان توقف عملیات صادر شد. اونجا بود که برای اولین بار مفهوم ترس و با کریه‌ترین و نفرت انگیزترین شکل اون تجربه کردم. عرق سرد بد بدنم نشسته بود و بوی مرگ در مشامم پیچیده بود. خاطره این صحنه هولناک هنوز پس از سالها منو عمیقا متاثر میکنه. همچین حوادث تلخی در زندگی من کم نبودن. بارها شاهد اتفاقات تکان دهنده‌ای بودم که عمیقا روح منو آزار میدادن. میخوام بگم کسرت همچین تجربه هایی گاه به جای اینکه فرد رو خشن و بی‌تفاوت کنه، تأثیری وارونه به جا میذاره. شاید به همین خاطر بود که در اولین فرصت از ارتش جدا شدم تا با فراغ بال به تکمیل آموختم در عرصه که ورزش های رسمی بپردازم و در این حال تجربه های پربار خودم رو به انبوه مشتاقان این عرصه منتقل کنم. اون چیزی که در درون من اتفاق افتاده عشقی گرم آتشین نسبت به مردم و شور و شوق خدمتگزاری به رهروان راستین این عرصه است.
استاد آذرپاد، عرض ادب مجدد دارم خدمتتون. خوب هستین قربان؟
من خوب خوبم. بهتر از این ممکن نیست.
الهی شکر. الهی شکر. به هر حال ما پذیراییمون چایی هست و تبسم و ترانه و موسیقی ایرانی. راستی استاد آذرپاد، به موسیقی اصیل ایرانی علاقه دارین شما قطعاً؟
من به اندازه‌ای علاقه دارم که برای دخترم یه تاری خریدم که هر موقع من ناراحت بودم صدای این تار رو بشنوم که جون بگیرم.
پس هنرمند هم در خانواده شما هست؟
اگر اسمشو هنرمند بگذاری.
البته.
بله. سالهاست عشق من موسیقی اصیل.
حالا که از خانواده صحبت کردیم، من میخواستم با توجه به مسئولیت شما و دلسوزی مثال زدنیتون در حق پیشکسوتان اون پرانتزو باز بکنم، اما اجازه بفرمایید حالا که از خانواده محترمتون بحث شد یه خورده فاصله بگیریم از ورزش. الان در واقع اساسا شما چند فرزند دارین؟ کی ازدواج کردین؟ همسرتون فامیل بود یا نه؟ خیلی حالا دوست دارم ورزشکار هستن یا نه، اینها رو توضیح بفرمایید یه ذره حال هوا عوض بشه.
بعدتون برسونم، چه موقع ازدواج کردم، با کی ازدواج کردم و اهل ورزش بودن، اینا همه سوالاتی هست که در این داستان هایکویی که فرمودید نمی گنجه. اما من در 25 سالگی و همسرم در 19 سالگی افتخار بزرگ این ازدواج داشتیم و حاصل میوه این ازدواج دو دختر و یک پسر. فرزند بزرگ من پسرم هست
که در ژاپن ساکنه،
بابک هست در ژاپن، دو تا گل
نوه هم داری.
نوه دارم
الهی.
پسر و دختر که پسرم.
قیافه شون چجوریه؟ به ما رفتن یا به
اصلا
اونا؟
ایرانی هن. اما شباهت ژاپنی هم دارن. پسر
فارسی حرف میزنن؟
کمی با ما ارتباط برقرار میکنن، با فارسی میفهمن بیشتر ولی نمیتونن زیاد.
خب تفسیری هم ندارن دیگه، زبان مادری. خب میفرمودید.
پسر نوه بزرگ من اول دبیرستانه و دخترم اول راهنمایی هست که 14 سالش بود.
ماشاءالله.
بعضتون برسونم، دخترم که در ایران ازدواج کرده، دو تا نوه هم از ایشون دارم، نوه پسری و دختری که ایشون هم اول دبیرستان.
چقدر خوبه نوه داشتن. بله.
کوچیکم که جان و عمر منه و کلاس سوم دبستان.
ماشاءالله.
دختری که در اصطلاح میگن تحت آغاریه، با فاصله سنی خداوند به ما داد
خداش.
فوق لیسانس داره میخونه و انشالله اونم بتونه به زندگیش برسه
انشالله. استاد آذرپاد، من مثل همه برنامه های دیگه زمان از دستم رفته و الان دوستان اشاره میکنن که فرصت زیادی نداریم، پس حالا که اینجوریه شما مگه اجازه بفرمایید همه این فرصت باقی مانده رو تبدیلش کنیم به حسن ختام و صحبت شما درباره پیشکسوتان که خیلی هواشونو داریم.
متشکرم. اجازه بفرمایید در این فاصله من دینم رو ادا بکنم. از اونجایی که خانواده بزرگ تکواندو عنوان پدری رو به من داده، من سر تسلیم فرو میارم و امیدوارم لایق و شایسته این عنوان باشم و مسئولیت بسیار بسیار بزرگ و ارزنده یا در اختیار من قرار دادن.
بله.
یکی از صحبتهایی که آقای قاضی که از من دعوت کرد، دوست داشت که من در ارتباط با پیشرفت تکواندو و عواملی که در ارتباط با پیشرفت این ورزش هست، ورزش دوست داشتنی که بسیار بسیار خوب استقبال شده در سراسر ایران، صحبتی داشته باشم. من فکر میکنم عوامل خیلی زیاده. عوامل اصلی رو من در تعامل و همدلی و یک دست بودن این خانواده بزرگ میکنم. دومین عاملش عشق به سازندگی جامعه است. همه بچه های ما، از مربیان، داوران، مدیران، همه عاشق این هستیم که عشقمون اینه که خدمت بکنیم و این خیلی ارزنده است. ما به هیچ وجه رقابت نداریم، فقط رقابت در ارائه طریقت و درست فکر کردن و کار درست ارائه دادن رو داریم. مسئله دیگه مدیریت در ورزش ماست.
بله.
ما برعکس تمام مدیریت ها، حتی در سطح سازمان تربیت بدنی کمیته ملی المپیک، تداوم مدیریت ما و پشتیبانی از مدیریت چیزی بوده که تونسته ثباتی برای این ورزش دست و پا بکنه. سید محمد پولادگر در کل این مدیریت بهترین کارنامه از خودش، درخشانترین کارنامه، که حجمش اینقدر زیاده که من زبانم قاصره بگم، بخواد با همین مدیریت، با همین دستندرکاران، با همین عوامل، با اتحاد و همبستگی و یکدلی تونستیم بزرگترین افتخار رو کسب کنیم تا به جایی که مدال طلای المپیک آقای سایی میاد نشان درخشانی میشه برای پیروزی ایران در المپیک پکن. من حیف میدونم که این یکدلی و این همرنگی که از عوامل بزرگ پیشرفت تکواندو بوده و هست، صحبتی ازش نکرده باشم. اما در ارتباط با پیشکسوتان اگه وقت داشته باشم
یک دقیقه آره.
پیشکسوت رو من میخواستم بعضتون برسنم دینم رو ادا بکنم. ما اگر سازمان و تشکیلاتی در درون خودمون به وجود آوردیم، توسط سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و رؤسای ما پشتیبانی نشده و من گله‌مندم از اینکه پیشکسوتان با توجه به تمام اون خدمات خوب و ارزنده‌ای که ارائه دادن، با تجاربشون مورد کم لطفی قرار بگیرم. من از شما تقاضا میکنم، من دست همه پیشکسوتان رو میبوسم. ما پیشکسوت داریم که 10 سال روی ویلیچر هست و هیچ کس در رو به روش باز نمیکنه. من نمیخوام بگم پیشکسوت فقیره، نداره، ولی من خودم گدای محبتم.
هممون همینطوریم.
توجه فرمودی؟
بله.
چه عیبی داره ما سازمان و تشکیلاتی داشته باشیم که بتونیم این عزیزانی که در فراموش خانه های زندگیشون زندانی شدن، حبس شدن، در رو به روشون باز بکنیم و یک روشنایی رو ببینن.
درود بر شما.
متشکرم.
انشالله اینطور باشه استاد آذرپاد عزیز. بنده هم دست شما رو به گرمی میفشارم، میبوسم و از سالها خدمتون به ورزش ایران تشکر میکنم.
منم از شما که این فرصت رو به من دادید که با شنوندگان شما همسو باشم و هم صحبت باشم کمال تشکر دارم.
قربونت برم. دوستان عزیز، به پایان برنامه اتاقی در حومه خاطرات رسیدیم در حضور استاد محمد اسماعیل آذرپاد، پدر تکواندو ایران. تا سلامی دوباره، دست آقا مرتضی علی یار و نگهدارتون.
زندگی با ورزش، فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش موج اف ام.
امروز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟
ما که اومدیم که برنگردیم.
متولد بهشت. این شهدایند که از ایران ما می سرایند، در سکوت همگان را وادار می کنند تا آهنگ دلاوری هایشان را زمزمه کنند. شهدای ورزشکار هم پیام‌آور قوه پهلوانی هستند که به لطف وجود نازنین آنان هیچگاه از بین نمی رفت. شهید سقا اصغرنیا متولد شهرستان آمل در استان مازندران است. در خانواده‌ای با ایمان متولد شد. سقا در سایه محبت‌های پدر و مادر مهربانش دوران کودکی را پشت سر گذاشت و وارد مدرسه شد و به فراگیری تحصیل پرداخت. تحصیلات را در مقطع راهنمایی به پایان رساند که کشتی را شروع کرد. کشتی در مازندران با اقبال زیادی مواجه می شود، ولی او فقط علاقمند به کشتی نبود که یکی از پرامیدها در کشتی شهر و دیارش بود. تازه در حال پیشرفت فنون و رسیدن به سطح خوب در عرصه قهرمانی می شد که دشمن بعثی به ایران حمله کرد. سقا هم نمی توانست به کشتی ادامه دهد. دو بنده را تا کرد و به کناری گذاشت و لباس بسیجی پوشید. سقا اصغرنیا در لشکر 25 کربلا و در رسته پیاده به اسلام خدمت می کرد که در 15 خرداد سال 1361 در منطقه تکاب کردستان شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک این شهید عزیز پس از تشییع در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد. سلام و درود خدا بر روح پاک و مطهرش که عاشقانه از آرزوهایش گذشت تا به بهترین آمالش برسد و شهید لقب گیرد.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید. اینجا تهران است، موج FM، شبکه رادیویی ورزش.